أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بعد ذلك حضرت هود سلام الله عليه هم دعوت و هم دعوای خود را ارائه کرد، هم بیان فرمود که توحید عبادی حق است لا ریب فیه و هم مسئله وحی و نبوت حق است و لا ریب فیها. پاسخی که آن به حضرت هود ارائه کردیم گفتن شما دلیل اقامه نکردیم، در حالی که در همون آیه 37 فرمود به تلکه عاد و جهد و به آیات ربه. بعد گفتن ما دست از آلهه من بر نمیداریم. در موارد دیگر مشرکان رو به دو قسم تقسیم فرمود، گروهی که اکثریت اهل شرک رو تشکیل میدن همون اون عوام مشرکان در توده مردم شرک برد که گفتن اینا وجدنا با آلاله، و عده‌ای که محققان اهل وثنیت بودند گفتن این یک کاریست مورد پسند خدا. چرا؟ برای اینکه خدا میداند که ما این کار را میکنیم و میتواند جلوی این کار را بگیره، و چون ما را آزاد گذاشته است به جلوی ما را نگرفته معلوم میشه حق است. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. حالا خوب بررسی کنید ببینید این حرفها همون حرفهایی است که بعضی ها امروز میگن یا نمیگن. گروه سوم که اقلی بودند و رهبران سیاسی بودند و زرنگوز بودند، هم اون محققانشون را اجیر کرده بودند، هم این توده مردم را راه انداختند. اونا همیشه از همین بساط های ارتضاع میکنند، چین که جریان کردداری کعبه را که بتکده شده بود خرید و فروش میکردن. اونها نه به خدا معتقد بودن نه به بتها، اونا که پشت پرده این کار را میکردن. شما مستحضرید در جریان خرید و فروش حق و توبیه کعبه و هم پشت بام کعبه سفره قمار پهن کرده بودن و حق و توبیه را میباختن و میبردن. همین مشتکین نه این جز محققان شرک بودن و نه جز توده مردم، اونا که هر دو رو به بازی گرفتن. الیام هم همین بودن. خب منطقه اونها کم بودن، نام اونها در قرآن خیلی به صورت شفاف تکرار نیامده، اما پژوهشگران اهل وثنیت شرک به توده مردم تا حدود قابل توجه بودن. قرآن هر پایینا رو زیاد نمی کرد، مقصد حرف توده مردم. در اینجا سخن اونها که ما چرا دست از آلهه بر نمی داریم نه فقط همین سه چهار جمله را از اونها نمی کرد، که یکی این که ما دست از آلهه مون بر نمی داریم، یک این راجع به توحید به دعوت تو و به تو هم ایمان نمی آوری، این راجع به دعوای تو. تو یه دعوا و ادعایی داشتی که رسول خدایی ما قبول نداریم، تو ما رو به توحید به نفیشه فرا خوندی اونم قبول نداریم. حرف ما درباره تو این است که تو معاذ الله دیوانه ای. حالا امروز میگن متحجر هم جامد هم مرتجه هم، امروز میگفتن مجنون هم صفیح هم. این نهون و اعترا که بعض آلهت را اینا سه چه حرفی بود که مشرکین داشتن. وجود مبارک هود سلام الله علیه بعد از اینکه اتمام حجت فرمود برای اینکه حرف پایانی رو بزنند و برای قیامت حرفی برای گفتن داشته باشد، یک سخنی با ذات اقدس الله در میان گذاشت، یک سخنی هم با اینها. هود سلام الله علیه فرمود که انی اشهد الله، من خدا را شاهد میگرم که حجت خدا را ادلاف کرده است. گفت فردا که محکمه عدل خدا، خدا شاهد باشد من حقام با این یکی، و شما را هم شاهد میگرم، وش حدود شما هم شاهد باشد که من از بت پرستی بیزارم. ما هرگز ساکت نبودیم، امضا نکردیم، نپذیرفتیم، نپرستیدیم، بلکه نهی کردیم، من کردیم و ما نزد. وشهد و انی بری اون مما تو شکونه مندونی، شما هم شاهد باشید که من ترقی دارم. این براءت از شرک و مشرکان جز برنامه های رسمی انبیا. در اینجا چند مطلب هست. یکی این که شهادت ذات اقدس اله یعنی چی؟ دوم اینکه شهادت اینها با اینکه مسئله معاد قیامت منکرن یعنی چی؟ سوم اینکه چه فرق است بین شهادتی که اینجا مطرح است با شهادتی که در بخش پایانی دوره مبارکه رعد مطرح است. شهادتی که در بخش پایانی دوره مبارکه رعد مطرح است برای تتمیم حجت است، یعنی دلیل من به نصاب میرسد. ادعا فرمود من پیغمبر خدا هستم. خب کی شاهد این دعوای تو که مدعی هستی، مدعی باید بیانه قام کند، کی شاهد است که تو پیغمبری؟ این هم که نمیپذیرفتن. مشرکان میگفتن و کافران میگفتن تو پیغمبر نیستی. در آیه پایانی سوره مبارکه رعد این است که و یقول الذین کفروا لست مرسلا، پس اونا میشن منکر و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله میشه مدعی. خب مدعی باید بیانه اقامه کنه، منکر را انکار کافی. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا، شما که خدا را قبول دارید، چون مشرکین خدا را قبول داشتن به عنوان واجب الوجود، قبول داشتن به عنوان خالق کل، قبول داشتن به عنوان رب الارباب، قبول داشتن منتها در ربوبیت مقطعی مشکل داشت. اون آیات ولی انسان تا من خلق السماوات و الارض یقولون الله تعالی، فرمود به این که خدا را که شما قبول دارید، خدا شهادت داد که من پیغمبرم. قول کفا بالله شهیدا نه یعنی خدا میدونه، این خدا میدونه به منزله پیشنهاد کفایت مذاکرات است. اونا میگن نه این طوری که تو میگویی نیست و خدا اینجور نمیدونه، جور دیگه میدونه. این که در مقام احتجاج سودمند نیست. اون کسی که میگه خدا میدونه یعنی کفایت مذاکرات رو داره پیشنهاد میدونه، این دیگه حرفی برای گفتن نداره. اونایی که مظلومانه میخوان صحنه رو ترک کنن میان بالاخره خدا میدونه، یعنی یا قوم قیامت رو در اصل دیگه میکنه. بله، اما الان چی؟ الان حرفی برای گفتن نداره. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چنین تنز همچنان تو میدان احتجاج است و مناظره است و دعواش تکرار میکنه و موارز طلب میکنه. فرمود من پیغمبر ادعا میکنم. شاهد کیه؟ خدا. خدا شهادت داد من پیامبرم، برای اینکه نامه خود، کلام خود، همه چیز رو به دست من داد. خب این کلام روست دیگه. اگر او مرا پیامبر نمیدانست که نامش و کتابش رو دست من نمیداد. میگید حرف او نیست مثل این بیارید، میگید کتاب او نیست مثل این بیارید، همین یه دونه شهادت کافی. خود کفا بالله شهیدن. خب اگر شما خدا را قبول دارید، خدا شهادت داد که من پیامبر هستم، برای اینکه همه کلمات و کتاب و خصوصیاتش به دست من داد واسه پیغمبر است. او آمده بود. اگه من از طرف اون نیامدم، پس چرا نامه او به دست من است؟ میگه نامه او نیست، من خودم آوردم، شما هم مثل این بیارید. من که یه نفرم درس نخونده، شما همه درس خونده هاتون جمع بشن مثل این بیارن. این احتجاج است. این از سنخ کفایت مذاکرات نیست، اما در اینجا وجود مبارکه بود از سنخ کفایت مذاکرات است.
همون ما که بیانات را آوردیم، عدله را آوردیم، دعوت را گفتیم، دعوا را گفتیم، شما که نپذیرید بالاخره خدای سبحان شاهد باشد که ما کارمون کردیم، شما هم شاهد باشید که ما کارمون کردیم. شهادت گرچه در ظرف تحمل سودآور نیست ولی در ظرف ادا سودآور است. یک کسی که صحنه رو مشاهده میکنه در اون حین مشاهده صحنه که عده زیادی میبینن سودی برای مظلوم ندارد، برای کنجه که محکمه داوری نیست، ولی مشاهده شاهدان عینی برای مظلوم در محکمه سودآور است. وجود اون باری که خود سلام داری فبود گرچه شما محکمه رو قبول ندارید، قیامت رو قبول ندارید، داری میارنید، شما رو میارن، از شما سوال میکنن، شما این صحنه رو گواهی بدید، شاهد باشید من نسبت به براءت مشرکین کم نیاوردم، واشهد انی بری هم به ما تشرکون من دونهی. پس شهادت درست یه قسم برای تتمیم حجت نظیر بخش پایانی سوره مبارکه رب میگه بزن برای پایان که وقت مذاکرات و شهاده در قیامت و که در روز عدا نه در تحمل، در روز عدا شما مشکل قیامت رو حل کنید، بالاخره از شما سوال میکنند این شهاده بدید. جریان سوره مبارکه رب مثل محکمه قیامت است. در محکمه قیامت طرفین به حاضر میکنند، شاهد و مدعی و منکر و دینه و همه را احضار میکنند تا حق روشن شود. اینجا هم جریان محاکمه و محاجب و مناظره و محکمه عقل و عدل است. همونطوری که شهادت شاهد در محکمه نافع است، در میدان مناظره و مجادله و گفتگو هم نافع است. پس هر دو شهادت نافع است و هر دو به لحاظ محکمه است، منتها محکمه پایان سوره رد تو دنیا محکمه آیه محل بحث سوره هود به لحاظ آخرت است. چون این محکمه به لحاظ آخرت است، مشرکین را هم در این استشهاد شرکت داده است. فرمود واشهدوا، شما هم شاهد باشید که انی بری ام ما تشرفون من دونه کفر. و اما این که در خلال بحثای قبل گفته شد این که 90% مسائل را اعتقاد به معاد و وحی و نبوت تعمیم می کند، برای این است که گرچه عقل بسیاری از خطوط کلی را درک می کند، مسائل حقوقی را درک می کند، در باره عقاید درک می کند، در باره اخلاقیات درک می کند، مسائل حقوقی را درک می کند، اما کل اینها جزء خطوط کلیس اولانه و نسبت به اون چرا که درک نمی کند خیلی ناچیز است. انواع و اقسام غذاهایی که تو عالم هست، حیواناتی که تو دریا هست، پرنده هایی که تو فضا هست، جنبنده‌ای که روی زمین هست، کدوم هاشون حرام گوشتن، کدوم هاشون حرام گوشتن، اصلا عقل دسترسی ندارد. چه کاری حلال است، چه کاری حرام است، میراث چجوری است، نکاح چجوری، چه باید بکنن، به چه لفظی را بگوین که دو تا نامحرم محرم بشود، صدها و هزارها مسائل است که عقل اصلا اینا درک نمی‌کند جزئیات. این تازه مسئله ادراک. قسمت مهم آن است که حالا درک کرد، حالا عقل درک کرد، حالا اون چیزایی که عقل درک می‌کند جامع اجراش چی؟ یه لذت نقد میتقده، این نگاه به نامحرم برای او لذیذه، سرفنگر نمی کنه. چیزی که جلوه او رو میگیرد قل المؤمن یغض من ابصارهم و الله یعلم خائنة الاعین ما تخفی الصدور است. اون اگر نباشد چه چیزی را ده او؟ دست به مال مردم هم زده، حب جاه و امثال داره، حب ریاست و حب جاه و مقام و امثال داره که دامنگیر عقل بشری است، او رو که رها نمی کنن. تنها چیزی که جلو انسان را می گیرد که گناه نکند اینه که بدوند یه حسابی هست، کتابی هست، بلاخت در روز قیامت، در روز دیگر ما پاسخ بکرد. این 90% به برکت قیامت. اگر در سوره ساقرت ان الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب شديد، تعبیر قرآن کریم این نیست که اینشون عاقل نیستن، تعبیرش این است که اینا معاد فراموش کردن. خب حالا کسی بدونه بده، خب بله بده، این کار کار بده است. اما چی میشه؟ چرا از این لذت نه بگذرد؟ چرا مال مردم رو نگیره؟ چرا به حق مردم تجاوز نکنه؟ چی جلو رو میگیره؟ پس هم در بود اندیشه مشکله کم بوده و هم در بود انگیزه که مشکلش 100% است. بنابراین تنها چیزی که جلو انسان رو میگیره که دست به گناه نزند او مسئله یاد معاد. اما اون که در باره مرحوم با علی گفته که ایشون مشکلاتشون رو با نماز حل میکردن، خود ایشون و امثال ایشون میگن ما آدم های عادی هستیم، ما محتاج و معصومیم، ما هزارها اشتباه داریم. بیشترین دلیل برای ضرورت وحی و نبوت و رسالت را همین حکما اقامه کردن که ماها که تازه جز خوبای اینهاییم، بیشتر از دیگران میفهمیم، هزارها اشتباه داریم. یک کسی باید باشد که معصوم باشه. اون بیان لطیف مرحوم باری و الهیات شفا خیلی عمیق‌تر از سخنان مرحوم صدوق است. مرحوم صدوق یک غفلتی دارن بر جریان سهو النبی که معاذ الله انبیا اشتباه میکنن، حالا بعد خواستن این سهو را به اصحاب برگردونن، خیال میکردن که مثلا این بار انبیا را کم کردن، در حالی که این بار را در دوش ذات اقدس اعراب بردن که بدتر از سهو النبی اصحاب الهی بدتر از سهو النبی. اما این بزرگوار تو الهیات شفا بود ان انبیاء الذین لا یؤتون من جهتن غلطن ولا سهوا. اینه، اگر حمایت اینها از اسمت حکما و ضرورت وجود انسان کامل نبود، نه متکلمین و قدرت داشتن نه مهندسین. اینا میگن ما جز خوبای بشریم، هزارها اشتباه داریم، هزارها چیزی نمیفهمیم، چه رسد به افراد عادی. برای ما داشتن وحی و نبوت مثل هوای شفاف ضروری است که اگر وحی نباشه، نبوتی نباشه، رسالتی نباشه، ما حق حیات نداریم، قدرت نفس کشیدن نداریم. برکات فراوانی البته از نماز و دعا و توسل گرفتیم، چون معصوم نیستیم خیلی از جاها اشتباه میکنیم. حالا اینجا که فرمود اینی اشهد الله و اشهد انی بری مما تشرکون من دونه، و قبول به این کاره که مهاجه تموم شد. اکنون که مناظره فرهنگی و مجاهده فرهنگی و گفتگوی فرهنگی تموم شد، میدان عمل است و مبارزه. هر کاری دستون برمیاد بکنید، من دست از حرفم برمیدارم. شما که برهانی ندارید، فقط میتوانید بتازید، هر کاری من دستون برمیاد بکنید. فرمود فکیدونی جمیعا، این جمعی نه یعنی همه شما، همه شما به علاوه آلهه تو، چون شما هر وقت گیر کردید مشکل شدید متوسط میشوید به آلهه، از آلهه تو هم کمک بگیرید. اخه شما نگفتید النبول و الا اطراف بعض آلهتنا، حالا بید از همه آلهه کمک بگیرید، نیروهای خودتون رو جمع بکنید، نیروهای آلهه رو هم جمع بکنید، اون دو تی جمع رو هم با هم جمع بکنید، ببینیم چه میکنید. شما که میگوید این نقود و الا تراک بعض و آلهت نابسو، حالا برید از همه آلهه کمک بگیرید، از همه هم فکراتون هم مدد بگیرید، ببینیم چه میکنید. این بیان را قبلن انبیای دیگر هم فرمودن، خصوصی بارکه نوح هم طبق آیه 70 که سوره یونس هم فرمود فعلا الله توکلت فاجل او امركم و شرکا ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الیه ولا تنظرون، من مهلت ندید بیان چه میکنید. شما و آلهتون در جریان تحدی هم وجود مارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم و بت پرستا فرمود بعد او شهداکم من دون الله، هر کی به بالاخره شاهد هر شما هم بت‌هایتون را به کمک دعوت کنید، هم صاحب نظرانتون را. در این گونه از مبارزات ببینیم از مجموعتون چه کاری ساخته است. فکیدون نی جمیعاً همه تون با من از راه کید و مکر و حیله و نقشه رفتار کنید، به من مهلت ندید، ببینیم چه میکنید. من از این طرف به یک پناهگاه مراجعه کردم، اینی توکلت علی الله ربی و ربکم. من به الله، این حد وسط است، دو تا حد وسط است و دو تا برهان هم هست در مسئله. ذات اقدس اله منشأ جمیع کمالات است. هر کس به ذات اقدس اله تکیه کند، او را وکیل بگیرد، پیروز است. من هم خدا را وکیل گرفتم. این حد وسط رو الله بودن. حد وسط برهان دوم ربوبیت است. منطقه تصریف فرمود که هم رب من است، هم رب شما. شما نمیدونید در طرح تدبیری کردی. خب هر مربوبی اگر کار را به رب خود را واگذار کند، رب خود را وکیل بگیرد، یعنی توکل کردن یعنی وکیل بگیرد، اون رب عظیم قدیر حکیم عادل مشکل متوکل را حل میکند و خدا هم مشکل ما را حل میکند. بعد اون برهان هام را اقامه کرده است را بخونیم. اینی توکلت برکی علالله، یه حد وسط که رب به من است و رب به شما است. بنابراین این توکل من سودآور است، چون که همین توکل را در آیات دیگر بازگو فرمودن از این جهت من به ذات اقدس اله متوکلم و مبارزات هم شروع می شود. اساس برهان این است که دیگه از اون به بعد با واقع نک نفر فرمود این که من توکل میکنم برای این که همه ما نه تنها مخلوق و اون او ما را خلق کرده و ما را روزی میدهد، بلکه همه ما متحرکانی هستیم که پیشانوی همه ما، زمام همه ما به دست است. اگر کسی این معنی را بفهمد که زمام همه به دست است، می کوشد تشریع را با تکوین منطبق کند، اعمال عبادی خود را هم به دستور او انجام بده، اختیارات خود را به قوانین او عرضه کند، که این تطابق شریعت است با تکوین و موافق هم است. اگر بخواهد سرپیچی کند و شریعت را با تکوین تطبیق نکند، زمام خودش را به دست دیگری بدهد، دیگری بر او سوار می شود. اینجا ذات اقدس اله همه را مستقیما بر سبیل صراط مستقیم به مقصد می رساند. باری از کسی نمی خواد، توقعی هم ندارد. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این همونطوری که انبیا میگن به این که ما از شما چیزی طلب نمی کنیم، ذات اقدس اله هم پیشاپیش فرمود دین که ما که از شما چیزی نخواستیم، ما همه خواسته شما را تامین میکنیم. آیه 57 سوره مبارک زاریات این است که و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون. از بشر که کاری ساخته نیست، چیزی از بشر نمیخواهیم، نمیخواهیم کاری برای ما انجام بدن. ان الله هو الرزاق ذو سلمتیم. همین بیان نورانی را که ذات اقدس اله دارد که ما از شما چیزی نمیخواهیم، خلقهای خدا پیامبران الهیان از مردم چیزی نمیخوان، همون عرض میزنن، میگن این اسألو کم علیه اجدن الا المودت فی القربا و مانند که حضرت رسول فرمود. بنابراین خدای سبحان بدون این که از انسان چیزی طلب بکند، تمام زحمات او را به دست مدبرات عقل می‌سپارد، او را به مقصد می‌رساند. اگر کسی به سوی اختیار خود بیراه رفته است، اونگاه ذات اقدس اعلام فرمود که اگر ما را رها کردند به سراغ دیگران رفتن، باید سواری بدن. آیه 62 سوره اسراء این است که شیطان به ذات اقدس اله میگوید اعسجدوا لمن خلقت طینا، قال ارأیتک هذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامه لأحتنکن ذریته الا قلیلا. اگه من مهلت بدی من از این سواری میگیرم. احتنا کردن یعنی هنک و تحت هنکی اینا دست منه. یک اسب سوار، یک سوارکار هنک اسب و تحت هنک اسب دست. این قسمت دلگرد رو میگن هنک. اون افساری که بستن به گردنش به هنکش به دست سوارکار دادن میگن سوارکار احتنا کرده. شیطان گفت من سوارشون میشم، اینا مرفوع منن، من هنک اینها رو میگیرم، تحت هنک اینها رو میگیرم، هر جا بخوام میبرم. لعه همه کن ذریته. خب چقدر فرق است که انسان زمام خودش رو به دست کسی بده که از اون سواری میخواد، بعد مستقیما کتب علیه انه من تولاه فانه یذله بیهدیه لعذاب السعیر، یا نه زمام خودش رو به دست کسی بده که علی صراط مستقیم است. وجود مبارک هود فرماد به این که ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها، همه در یه مسیر داره حرکت میکنند. اگر کسی برگرده مثل که در جهت خلاف این رود کبیر داره شنا میکنه، این خودش خسته میکنه. اگر همه موجودات زمامشون را خدا دارد و خدای سبحان علی صراط مستقیم برد هدایتشون میکنند، کسی که هجده ها بیرود با همه در جنگه، یه مختصری دست و پا میزنه و خسته میشه و میفته. وجود مبارک نوح به اینا فرمود شما دارید در جهت خلاف این رود کبیر همگان شنا میکنید. ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیت ها. این برهان حضرت هود است که من چرا بر خدا توکل کردم. برهان اولش تام بود، برهان دومش تام بود، این برهان سوم تفصیل همه اون برهان اول و دوم است. خب حالا اون مقداری که در سوره مبارک هود آمده است احتیاجش همان است، البته بخشای دیگر در سوره های دیگر هست به مقداری که حجت بالغ بشه دیگه. لله حجت البالغه، اگر بالغ نشد باید گفتگو ادامه پیدا کنه که بالاخره لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه بشه. ما من دابتن الا هو ذات اقدس الا حافظون به ناصیتها. این تمثیل است من تعیین. اون بخشی از موی سر که به جبهه میریزد اون رو بهش میگن ناصیه. همه جنبنده ها که اینجور نیستن، همه حیوانات که اینجور نیستن که سرشون مو داشته باشه، بخشی از موی سرشون به پیشانو بریزه و او رو بگن ناصیه. اما این یک تمثیل است، یعنی زمام، یعنی اقصا، یعنی اقصری، اینا دست او. این چی نیست که انسان همه انسان ها ناصیه داشته باشن، قد بلند باشه یک، بریزه به پیشانو دو، و انسان این موی طولانی ریخته به پیشانو بکشه بشه ناصیه شده در گرفته ایسته. این طور نیست. یه تمثیلیست، کنایه از آن است که زمامش به اختیارش به دست خدای سبحان است. نه تقلیز محال است، اما به دیگری میگوید تو این رو به اون سمت ببر و فوق اون دیگری خودش دارد. یعنی اون دیگری اگر زمام کسی را گرفته، دست و زمام و زمامداری هر سه در تحت قدرت بی کنان خدای سبحان است. خدا دست بردار است به نام تحویز، کاری را به غیر خود واگذار کند، چه انسان چه فلک چه مرد، چه این کاری محال است. چون اون محق هم حقیقت نامتناهی قابل تقطیع نیست که یک جا فیض خدا باشه یک جا نباشه، یک جا حضور باشه یک جا نباشه. خب ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها. این که فرمود آخذون به ناصیتها، نه نظیر آن است که زمام یک اسبی روی کسی میگیرد ولی در دو حاشیه اسب حضور ندارد یا در پشت سر اسب حضور ندارد. این طور نیست. این دابه ها وقتی یک زمام دار دارند اون زمامدار قائد این هاست، پیشا پیش حرکت میکنن و زمامشون میکشن، اما دیگر در دو پهلو نیست، در پشتر هم نیست. ولی ذات اقدس ایراد در اینان که آخذ ناسیه هر جنبنده است، در دو پهلو او هست، در بالا و پایین او هست، در پشت سر او هم هست، که مسوق المجرمین الی جهنم بردار. فرمود ما همونطوری که اینا رو از جلو میکشیم، از پشت سر هم اینا رو به جهنم هی میکنیم، چون همون که قاعده است سائق است، همون که سائق است قاعده است، چون والله من ورائهم محیط. اگر یه حقیقتی محیط محضور هم در امام و خلف است، هم در یمین و یسار است، هم در علم و سر، که آل فی دنوبهی و دان فی علوبهی جای از او خالی نیست. این مفهوم ندارد که هو آخذ به ناسیتها فقط فدیگه سائق نباشد، نه، در عین حال که آخذ به ناسیتها سائق هم هست، با او هم هست، به هر سمت هم که بخواهد رهنمون میبرد و هدایت میکند. ما من دابت الا هو آخذ به ناسیتها ان ربی علی صراط مستقیم. خب سؤالی که از حضرت نوح مطرح شده بسیار خوب، همه رو او آفرید، همه رو او زمامداری میکند، اما خب کجا میبرد، چی جور میبرد؟ همون به راه راست میبرد. این صراط مستقیم صراط تکوین است، لذا به صراط نکره و تنبیه ذکر شده است. اون صراط مستقیمی که در سوره فاتحه مطلوب همه ماست، احتر از صراط المستقیم، اون بزرگ راهی است که مستقیم به جبهشت میرسد. ما رو اقرب رو هم علی صراط مستقیم میبرد، یعنی تمام کارهای اینها، زاد و ولد اینها، نکاح اینها، اکل شرب اینها، جامعه در بر کردن اینها، پوست و پوسته عوض کردن اینها، همه رو اصول علمی. اونه که مار شناسن، عقرب شناسن، مثل طاووس شناسی، تیهون شناسی، فرون ستاره شناسی، فرون سنگ شناسی، همه بر اساس نظم و علم است. نظم که شون میشه صراط مستقیم. اما این چی نیست که همه اینا به بهشت برن، اونجا که نظم دقیق علمی صراط مستقیم است، اونجا که پشتاه است معلوم نیست پایانش چیست، میشه سبیل الغیب. همون همه موجودات یه نظم عالمانه و حکیمانه دارن، هیچ کدوم بیراه نمیره. اگر علم است، اگر نظم است، اگر دقت ریاضی است، خب میشه صراط مستقیم دیگه. ولی بعضی به بهش میرن، بعضی جهنم میرن، بعضی اصلا اهل این عالم ها نیستن. اما انسان در بین این صراط ها که نظم علمی دارد، یه بزرگ راه مخصوص انسان است که مستقیما به بهش ختم میشود. این همان است که با الف لام میخواهیم، اهدنا اون از صراط المستقیم رو، اون بزرگ راه رو که ورود به اون همانو رسیدن به بهشت همان، ما اونه میخواییم. در بین این راه های که راه های دونست که همه شون بشن بهش، صراط مستقیم انسان با صراط مستقیم ما رو اقرب فرق دارد. اگر یک کسی ده ها سال زحمت بکشد، اون نظم ریاضی سازمان یافته ما رو اقرب رو ارزیابی کند، میبیند هنوز کم آورده. این معنی نظم ریاضی صراط مستقیم. اما این چی نیست که آقا این بره بهشت و با انبیا و اولیا محشوم شده. انسان هم همین طور است، یعنی با نظم ریاضی است، لکه باید شریعتش رو با تکوین تطبیق بکند. این چنین نیست که هر کار رو که دلش خواست انجام بدهد، اون از صراط المستقیم را میترود که مستقیمت او را به بهشت منتهی کند. حالا شما بیر حرفی که امروز بعضی از متجددان دارن، همون حرف قوم عاد و ثمود است یا نه؟ اینا میگن به این که عقل بشر کافی است، اینا میگن بشر آزاد است و خدا بشر را آزاد آفرید، گاهی هم به لا اقرار به دین توسط میکنن. خب این همون جدال باطل و مرای باطل و مقالطه قوم عاد و ثمود نیست. خدای سبحان بر انسان رو در نظام تکوین آزاد آفرید، فرمود انسان یه موجود مجبوری نیست، هر راهی که بخواد انتخاب کند. یعنی میتواند خاص بکند، یعنی تکوینا میتواند بکند، یعنی تکوینا قدرت انتخاب دارد، تکوینا در صلاحیت اوست، یعنی تکوینا. اما کدوم برش خوبه کدوم برش بده؟ هر دو یکسان است. خیر، همین خدایی فرما لا اکراف الدین چون قطبه نروش کنند غیر، همین خدایی فرما قول الحق من شافت یؤمن من شافت یکفر، همین خدایی فرما انا هدیناه السبیل انا هدیناه النجدین انا هدیناه السبیل اما شاکر و اما کفورا، همین خدا دستور بگیر و بند میدهد خضوه و فقلو ثم الجحیم سلو ثم فی سلسلت زرق و حاصل اون زراعن پس بکنو. خب اگر انسان آزاد است این بگیر و بند چیه؟ این همه حدی که قوم آد و ثمود کردن بین اراده تکوین و تشریع، آزادی تشریع و تکوین، اینا میکنن. ذات اقدس اله انسان را خلقتا آزاد آفرید چون کمالش در اینه. او اگر مجبور بود راه خیر را طی کند که کمالی نبود، او اگر مضطر بود که راه شر را طی کند که انتخابی درستی نبود، او را آزاد آفرید. عقل را از درون، وحی را از بیرون مشخص کرده است برای او که چی بده چی خوبه. در چنین فضایی اگر کسی به سوی اختیار خودش تجداه برود، اون بگیر و ببند شروع میشه. و در چنین فضایی اگر کسی به حسن اختیار خودش در راه راست برود، فرشتگان را به استقبال او می آورند، سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین. الحمدلله.